به نام خدا، با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز پادکست. دکتر غزل خرامان هستم، فارغ التحصیل سال 1403 دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. در این پادکست قصد دارم تا در خصوص پایان نامه خود تحت عنوان بررسی مصرف منطقی داروهای کاهنده چربی خون در جمعیت کوهورت آذر توضیحاتی را خدمت شما شنوندگان گرامی ارائه کنم. انتخاب این موضوع از آنجا اهمیت می‌یابد که دیسلیپیدمی به عنوان یک عامل خطر برای بیماری‌های قلبی و عروقی در سراسر جهان شناخته شده است که با تغییر رژیم غذایی و استفاده از داروهایی که از طریق مکانیزم‌های مختلف بر متابولیسم لیپید تأثیر می‌گذارند قابل تغییر است. جهت کاهش هزینه‌های درمان، کاهش عوارض جانبی داروها، ارتقای کیفیت درمان، بهبود عملکرد کادر درمان و بهبود همکاری بیماران طی پروسه درمان، بررسی مصرف منطقی داروهای کاهنده چربی خون حائز اهمیت می باشد. ما در این مطالعه سعی داریم به بررسی مصرف منطقی داروهای کاهنده چربی خون بر اساس گایدلاین های درمانی CCS 2021 AHA و ACC در جمعیت کوهورت آذر بپردازیم و با جمع‌آوری شواهد و ارائه آنها به افزایش ایمنی بیماران کمک کنیم. چنانچه شما شنوندگان گرامی، پژوهشگر در حوزه بالین، دانشجو یا علاقه‌مند به مباحث علمی مرتبط با مصرف داروهای کاهنده چربی خون باشید، امیدوارم مطالب این پادکست برایتان سودمند واقع شود و بتواند سهمی هر چند اندک در ارتقای دانش و آگاهی شما ایفا نماید. هایپرلیپیدمی نوع اختلال متابولیکی می باشد که در نتیجه سنتز تسریع شده یا تأخیر در کاتابولیسم لیپوپروتئین هایی که کلسترول و تریگلیسیرید را در پلاسما منتقل می کنند ایجاد شود. ناهنجاری های متابولیسم لیپوپروتئین ها کاملا رایج هستند و می توانند به جهش ژنتیکی، اختلالات متابولیک مانند مقاومت به انسولین و در دسترس بودن بیش از حد کلسترول و چربی از منابع غذایی مربوط شود. هایپرلیپیدمی یک اختلال شایع در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد. افزایش سطح لیپیدها بیمار را مستعد ابتلا به بیماری های مختلف جدی و گاه کشنده می کند. امروز بیماری های قلبی و عروقی به عنوان یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در سراسر جهان شناخته شده است. تشخیص و مدیریت هایپرلیپیدمی به عنوان راهی برای پیشگیری از مرگ و میر محسوب می شود. به طور کلی دو طبقه بندی اصلی برای هایپرلیپیدمی وجود دارد. هایپرلیپیدمی اولی که عمدتا ناشی از ناهنجاری های ژنتیکی است، در حالی که هایپرلیپیدمی ثانوی ناشی از عوامل اکتسابی نظیر چاقی، اختلال عملکرد تیروئید نظیر کمکاری تیروئید، دیابت، اعتیاد به الکل، مصرف داروهای نظیر بتا بلاکرها و نارسایی مزمن کلیه می باشد. علت اصلی هایپرلیپیدمی شامل تغییر در عادات و سبک زندگی می باشد که در آن عامل خطر عمدتاً رژیم غذایی نامناسب و مصرف چربی اشباع و کلسترول می باشد. درمان هایپرلیپیدمی اغلب شامل اصلاح سبک زندگی و ترویج عادات سالم، دارو درمانی یا ترکیبی از هر دو با هدف دستیابی به سطح مطلوب چربی خون می باشد. اما دارو های کاهنده چربی خون، مهار کننده های HMG کوآرادوکتاز یا استاتین ها به طور گسترده به عنوان عوامل انتخابی برای کاهش سطح سرامی LDL جهت پیشگیری اولیه و ثانوی از بروز حوادث قلبی و عروقی شناخته شدند. ازتیمای و جدا کننده های اسیدهای صفراوی چه به تنهایی و چه در ترکیب با استاتین ها عوامل موثری برای کاهش LDL خون می باشند. استاتین ها مشتقات اسید فیبریک نیاسین HDL را بسته به زمینه ژنتیکی و متابولیکی هر فرد به میزانهای متفاوتی افزایش می‌دهند. فیبراتانیاسین و اومگا 3 درمان‌های موثری برای کاهش تریگلیسیرید سرم می‌باشند. ترکیبی از این داروها اغلب برای عادی سازی و کنترل اشکال مختلف دیسلیپیدمی استفاده می‌شود. هر کدام از این دسته‌های داروی اندیکاسیون‌های تایید شده برای مصرف، نحوه مصرف در پیشگیری اولیه و ثانوی از بروز حوادث قلبی و عروقی و ملاحظات مصرف مربوط به گروه‌های سنی خاص و جمعیت‌های خاصی را دارد. اما روش انجام مطالعه حاضر، در این مطالعه مقطعی از اطلاعات جمع‌آوری شده مطالعه کوهورت آذر مربوط به سال‌های 1393-1395 مصوب مرکز تحقیقات گوارش دانشگاه علوم پزشکی تبریز استفاده کردید. در این مطالعه از میان 15006 نفر بر اساس معیارهای ورود و خروج از مطالعه، تعداد 1271 نفر واجد شرایط انتخاب شد و مورد مطالعه قرار گرفتند. معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از شرکت هر دو جنس، چه مرد چه زن در مطالعه. سن شرکت کنندگان بین 35 تا 70 سال، مصرف کنندگان داروهای کاهنده چربی خون و افرادی که توانایی درک و امضای آگاهانه ی فرم رضایتنامه به جهت شرکت در مطالعه داشتند. همچنین از جمله معیارهای خروج از مطالعه نیز میتوان به هر نوع اختلال فیزیکی یا روانی که مانع برقراری ارتباط موثر با پرسشگر میشد اشاره کرد. اطلاعات دموگرافیک نظیر سن، جنس، وضعیت اقتصادی اجتماعی، اطلاعات مربوط به سبک زندگی افراد مثل مصرف سیگار یا نوشیدنی‌های الکلی، اطلاعات بالین نظیر بیماری های زمینه‌ای و داروهای مصرفی بیمار و اطلاعات آزمایشگاهی برای هر یک از بیماران در چک‌لیست های تهیه شده تکمیل گردید. همچنین با استفاده از گایدلاین ATP 3 ریسک فاکتور 10 ساله بروز بیماری های قلبی و عروقی برای هر یک از بیماران محاسبه گردیده و اطلاعات به دست آمده وارد چکلیست شد. در نهایت تجویز و مصرف منطقی و غیر منطقی داروهای کاهنده چربی خون در پیشگیری اولیه و ثانوی از بروز بیماری های قلبی و عروقی بر اساس گایدلاین های درمانی CCS 2021 AHA و ACC در افراد مورد مطالعه بررسی شد. به عنوان مثال، بر اساس گایدلاین های ذکر شده در پیشگیری اولیه از بروز بیماری های قلبی و عروقی در بیماران دیابتی، در صورتی که فرد بین 40 تا 75 سال سن داشته باشد، صرف نظر از ریسک 10 ساله ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی، درمان با استاتین به صورت مودریت دوز توصیه می شود. بنابراین هر گونه تجویز یا مصرف دارو برخلاف این توصیه به عنوان مصرف غیر منطقی تلقی خواهد شد. برای مطالعه بیشتر می توانید به گایدلاین های ذکر شده مراجعه فرمایید. در نهایت داده ها بعد از جمع‌آوری و تلخیص به صورت توصیفی در قالب جدول و نمودار با استفاده از نرم افزار اکسل و SPSS ارائه شدند. داده های کمی به صورت میانگین به اضافه منهای انحراف معیار و داده های کیفی به صورت تعداد یا درصد گزارش شدند. برای پارامترهای نظیر تریگلیسیرید، FBS و GFR که توزیع غیر نرمال دارند، علاوه بر میانگین به اضافه منهای انحراف معیار، میدین اینترکوارتایل رنج هم بررسی شد. محاسبه پی ولیو برای داده های با توزیع نرمال با استفاده از ایندیپندنت سمپل تست و محاسبه پی ولیو برای داده های با توزیع غیر نرمال با استفاده از من ویتنی تست انجام شد. همچنین در محاسبه پی ولیو در داده های با توزیع غیر نرمال، اگر مقایسه بین دو گروه باشد از تست من ویتنی و اگر مقایسه بیش از دو گروه باشد از تست کروس کال والیس اچ استفاده کردیم. طی مطالعه داده هایی با پی ولیوی کمتر از 500 به صورت داده های معنادار تلقی شدند. اما نتایج مطالعه حاضر به طور کلی از بین 15006 نفر شرکت کننده 1271 نفر انتخاب شدند. از این تعداد 768 نفر خانم و 503 نفر آقا بودند. با توجه به دیاگرام هرم سنی، بازه سنی اکثر شرکت کنندگان بین 56 تا 59 سال بود. به طور کلی 38.7% از افراد شرکت کننده به صورت منطقی و 61.3% از افراد به صورت غیر منطقی دارو مصرف می‌کردند. پس درصد بیشتری از شرکت کنندگان مصرف غیر منطقی داشتند. حال اگر بخواهیم به تفکیک پیشگیری اولیه و ثانوی از بروز ASCVD را بررسی کنیم، داده ها بدین شرح خواهند بود که 35.4% از افرادی که جهت پیشگیری اولیه از بروز ASCVD از داروهای کاهنده چربی خون استفاده می‌کردند، مصرف منطقی و 17.8% مصرف غیر منطقی داشتند. 3.3% از افرادی که جهت پیشگیری ثانوی از بروز ASCVD داروهای کاهنده چربی خون را مصرف می‌کردند، مصرف منطقی و 6.1% مصرف غیر منطقی داشتند. 37.4% از افراد مورد مطالعه که درصد قابل توجهی هم میباشد، اصلا اندیکاسیون مصرف دارو نداشتند و جزء مصرف کنندگان غیر منطقی طبقه بندی شدند. با توجه به اطلاعات به دست آمده، هیچ ارتباط معناداری بین داده های دموگرافیک افراد شرکت کننده در مطالعه و منطقی و یا غیر منطقی بودن مصرف داروهای کاهنده چربی خون وجود ندارد. ریسک 10 ساله ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی طبق گایدلاین ATP 3 محاسبه گردید و نتایج در 4 دسته طبقه بندی شد. دسته لو ریسک، بوردر لاین، اینترمدیت ریسک و دسته آخر دسته های ریسک. منظور از های ریسک این هستش که ریسک ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی در این دسته بیشتر مساوی 20% می باشد. ریسک 10 ساله ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی ارتباط معنی داره با مصرف منطقی و غیر منطقی داروهای کاهنده چربی خون دارد. اما نکته قابل ذکر این است که ریسک بروز بیماری های قلبی و عروقی در 38% از افراد شرکت کننده در دسته های ریسک قرار داشت. این افراد در صورتی که بین 40 تا 75 سال سن داشته باشند و سطح LDL-C آنها بین 70 تا 189 میلی گرم در دسیلیتر باشد، بدون در نظر گرفتن حضور ریسک فاکتورها، استاتین تراپی با هدف کاهش حداقل 50% سطح LDL-C انجام میگیرد. در افرادی که بیشتر ریسک ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی داشتند، هیچ یک از افراد مصرف منطقی نداشتند. 100% افراد به صورت غیر منطقی دارو مصرف کرده بودند. استاتین ها بیشترین داروی کاهنده چربی خون مصرفی و از بین استاتین ها آتروواستاتین 20 میلی گرم بیشترین استاتین مصرفی در افراد شرکت کننده بود. داروهای نظیر ازتیمال به 10 میلی گرم، نیکوتینیک اسید 500 میلی گرم، سیمواستاتین 10 میلی گرم و کلسترامین اصلا در افراد شرکت کننده مصرف نشده بودند. 96.3% از شرکت کنندگان تنها یک دارو مصرف می‌کردند و 3.62% رژیم دو دارویی داشتند. در بررسی بیماری‌های زمینه‌ای افراد شرکت کننده در مطالعه مشاهده شد فشار خون بالا شایع‌ترین بیماری زمینه‌ای در میان افراد بود. تنها بیماری که ارتباط معناداری با مصرف منطقی داروهای کاهنده چربی خون داشت دیابت ملیتوس بود. در سایر افراد به خصوص افراد با فشار خون بالا ارتباط معناداری میان مصرف منطقی داروها و بیماری زمینه مشاهده نشد. در ادامه با استناد به یافته های این پژوهش و در مقایسه با نتایج مطالعات مشابه به بررسی شواهد همسو و یا نهمسو برای ارائه تصویر جامع تری از نتایج به دست آمده میپردازیم. برای مثال یک مطالعه مقطعی در سال 2016 در اروپا روی 6000 نفر انجام گرفت. نتایج این مطالعه با استفاده از گایدلاین های ESC و EAS 2016 بررسی شد. مشاهده کرده 54% از افراد شرکت کننده مصرف منطقی داشتن. در نتیجه نتایج این مطالعه غیر همسو با نتایج مطالعه ما می باشد یا مطالعه دیگری که در سال 2002 تا سال 2003 در آمریکا با هدف بررسی میزان مصرف استاتین ها در پیشگیری اولیه و ثانویه از بروز حوادث قلبی و عروقی انجام گرفت نشان داد که تفاوت عمده میان تجویز و مصرف استاتین ها در بیماران وجود دارد. یعنی درصد بیشتری از افراد به صورت غیر منطقی دارو مصرف می کردند. پس نتایج این مطالعه همسو با مطالعه ما بود. مطالعه دیگری در سال 2014-2015 در برزیل با هدف بررسی علت عدم مصرف استاتین ها در بیمارانی که اندیکاسیون مصرف داشتن انجام گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که تنها بخش کوچکی از افراد که دارای اندیکاسیون مصرف استاتین بودن دارو مصرف میکردن. پس نتایج این مطالعه نیز همسو با مطالعه ما بود. در نهایت به بررسی نقاط قوت و ضعف مطالعه حاضر بپردازیم. از نقاط قوت مطالعه حاضر آن است که تاکنون پژوهش مشابه با همین رویکرد انجام نگرفته است. هرچند مطالعاتی در این زمینه وجود داشته، اما گایدلاین های مورد استفاده در آنها با گایدلاین های به کار رفته در مطالعه ما متفاوت بودند. از نقاط ضعف مطالعه حاضر نیز می توان به عدم مشخص بودن علت مصرف غیر منطقی داروها اشاره کرد. در جنبندی مطالب ذکر شده می توان اشاره کرد با توجه به نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر 61.3% از افراد شرکت کننده مصرف غیر منطقی داشتند. مصرف غیر منطقی دارو به خصوص در افرادی که دوز بالاتری از دارو مصرف می کردند می تواند سبب تحمیل بار مالی اضافی بر بیماران گردد. از جمله پیشنهاداتی که می توان برای مطالعات آینده مطرح نمود آن است که پس از شناسایی مصرف منطقی یا غیر منطقی دارو در افراد، روند مصرف در افرادی که به صورت غیر منطقی دارو مصرف می کنند پیگیری شود تا مشخص گردد که آیا اصلاح الگوی مصرفی در آنها صورت گرفته یا خیر. با توجه به اینکه مطالعه حاضر آینده نگر است، در پژوهش‌های بعدی می توان به بررسی هزینه‌های اضافی ناشی از مصرف غیر منطقی داروها پرداخت. در پایان لازم می دانم از راهنمایی ها و حمایت های بیدریغ اساتید ارجمندم، جناب آقای دکتر قرخانی و سرکار خانم دکتر فرامرزی که در تمام مراحل انجام این پایان نامه مرا یاری نمودند، نهایت قدردانی و سپاس را به عمل آورم. ممنون از حسن توجه شما. خوشحال میشم در صورت داشتن هر گونه سوال یا نظر از طریق ایمیل آدرس غزلخرامان@gmail.com اون رو با من به اشتراک بگذارید. امید است مطالب ارائه شده در این پادکست مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. برای همه شما بزرگواران آرزوی سلامتی و کامیابی دارم. خدا نگهدار.